بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم هرچه که به حقیقت خیره و هرچه که واقعا شر زیانه، خداوند مهربان به فرموده خودش از باب احسان و رحمتش در قرآن مجید بیان کرد. البته بعضی از خیرها و شرها کلی گفته شده، توضیحش رو بر عهده پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اهل ذکر که تعبیر قرآنیه، اهل بیت قرار داده. در چند آیه پیغمبر اکرم رو معلمی برای تعلیم و تفسیر حقایق از جانب خودش معرفی میکنه. یعلمهم الکتاب، یعنی من قرآن رو نازل کردم، این نسخه کامل جامعه، اما درک همه آیاتش کار شما نیست. اگر کار شما بود که دعوتتون میکردم میگفتم این قرآن اینم عقلتون، بخونین و بفهمین و عمل بکنین. من برای این قرآن معلم قرار دادم. رسول خدا معلم قرآن، در قرآن فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حقایق و چیزهایی رو که نمیفهمید از اهل ذکر بپرسید، یعنی اهل ذکر همه قرآن رو میفهمه. اونایی هم که همه قرآن رو میفهمن دارای مقام عصمت هن که میفهمن. فلا اقسم و به مواقع النجوم، قسم به جایگاه ستارگان، و انه لقسمون لو تعلمون عظیم، اگه بدانی این سوگند من سوگند عظیمی. خب سوگند میخورم که چی؟ انهو لقرآن کریم، این کتاب کلش ارزشه. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون کل قرآن رو میفهمن. مطهرون هم همونایی هستند که تو سوره احزاب فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا که خیلی روشنه. هیچ عالم غیر شیعه‌ای در این زمینه نمیتونه به ما ایراد بگیره، چرا که ما بعضی از آیات قرآن رو با بعضی دیگه از آیات معنی میکنیم. اگه طرف ما بگه من قبول ندارم، معنیش اینه که این بخش از قرآن رو قبول ندارم، قبول نداره که کافره، بحثی دیگه باهاش نیست. درباره خود قرآن میگه مرفوعتون مطهره، این کتاب از ارزش بالایی برخورداره و تمام مطالبش حقیقیه، پاک. مرفوعتون مطهره، این کتاب پاک رو لا یمسه الا المطهرون، جز پاکان، یعنی اونایی که پاکی عقل، پاکی روان، پاکی قلب دارن، دریافت نمی کنن. خب قرآن مرفوعتون مطهره، دریافت نمی کنن مگر مطهرون. مطهرون کیان؟ خب در خود قرآن داره معرفیشون میکن. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا یه بحث ادبی علمی هم هست، میترسم من مطرح کنم خستتون بکنه، که اشاره میکنم به این که آیات قبل از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس همه درباره زنان پیغمبر در سوره احزاب، میتونید همین امشب برید ببینید. آیات بعد انما یرید الله باز درباره زنان پیغمبره. فرق زبان عرب با دیگر زبان‌ها اینه که وقتی درباره زنان صحبت میکنه، اگر یه دونه زن باشه، ضمیر مفرد مؤنث میاره، یعنی میگه هیه، نمیگه هوه. هوه اشاره به مرده، هیه اشاره به زنه. اگر چند تا زن باشن ضمیر جمع مؤنث میاره، میگه انتون، نه ولی برای مردم میگه انتوم. به خانوما میگن انکن، به مردم میگن انکم. به خانوما میگه زینتهن، برای مردم میگه زینتهم. یعنی ضمائر مربوطه به زن در عرب با مرد فرق میکنه. آیات قبل از آیه تطهیر تمام ضمائر مؤنث، یعنی پیغمبر زنانی که داره مورد خطاب حقن. خدا در این آیات قبل از آیه انما یرید الله و آیات بعد یا خانوما رو تهدید میکنه یا نصیحت میکنه یا راهنمایی میکنه، یا میگه اگه مرد غریبه در خونتون رو زد با صدای طبیعی زنونه جواب ندین، عوض کنین صدات. اما آیه انما یرید الله لیذهب چی؟ بقیهشو بخونیم. انکم، انکم ضمیر مذکر یا مؤنثه؟ برای مردا به کار رفته یا برای خانوما؟ و برای مردا. لیذهب انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. برای مرد به کار رفته یا زن؟ کم مرد. یطهر نکره میگه، میگه یطهرکم. دخالت‌های ضد خدا تو تفسیرهای غیر شیعه زیاد شده، میگن این آیه راجع به زنان پیغمبره، دنبال همون آیات قبلش و آیات بعدش. خب اگر درباره زنان پیغمبری یادش رفت خدا ضمیر مؤنث به کار بگیره یا نه علمش تکشیده اشتباه کرده، کدومشه؟ اگه بگین یادش رفت ضمیر مؤنث بیاره که کافر به خدا شدیم، خدا رو غافل معرفی کردی و سهو کننده. اگر بگین علمش تکشیده که بازم کافر به خدا شدیم. آیه طبق خود آیه برای اهل بیتی که غلبه با مردان بوده، پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت مجتبی، ابی عبدالله و صدیقه کبرا، اینجا اگه تعداد مرد بیشتر از خانوم باشه ضمیر رو مذکر میاره. خب مرفوعتون مطهره، کل قرآن آیات پاک با معانی پاکه. این قرآن رو لا یمسه الا المطهرون. مطهرون کیان؟ یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب ما اگر خلاف خواست خدا بدون پیغمبر و اهل بیت بریم سراغ قرآن، در گرفتن معنا از آیات 100% دچار اشتباه میشه. نخون معنایی که ما درک میکنیم ربطی به قرآن نداره، اون وقت مجبوریم اون معنایی که ما درک کردیم تحمیل به قرآن بکنیم. معنایی که پروردگار عالم اصلا اراده نداشته، منم پیش خودم تو ذهنم ساختم و تحمیل به قرآن کریم کردم. ما برای این که دریافتمون درست باشه، اونایی که آیاتش روشنه و درسم خوندیم، اون معنایی که میگیریم درسته، درست. اما اونایی که درک نمی کنیم، و باید مراجعه بکنیم به معلم تعیین شده خدا، که این معلم تعیین شده رسول الله و ائمه طاهرین هم. خب بخشیشو باید پیغمبر توضیح بده که خیر چیه، شر چیه، همشو که قرآن مجید بیان نکرده، بیان کرده کلی، بعضیاش هم توضیح داده. یه جمله هم از پیغمبر براتون بگم، سال آخر عمرشه، اومده حج واجب، حدوداً 12,000 نفرم از مدینه و مکه و اطراف اومدن حج واجب، کل مال مدینه نبودن، حد اقل بعضی هم میگن 120,000 نفر، حالا شما همون حد اقل رو بگیر، همون حد اقل هم مال شهرهای مختلف بودن. حرفای پیغمبر رو که در حد شنیدن همه جا پخش کردن. روز عرفات که کل بودن در صحرای عرفات، و روز منا و روز حج تمتع در مسجد الحرام پیغمبر در سخنرانیشون فرمودن خدایا من شاهدی بر این مطلبی که میگم غیر تو ندارم، خدایا اون چه که مردم رو بهشتی میکرد من برای مردم گفتم، اون چه که مردم رو دوزخی میکرد من برای مردم گفتم. یعنی من تکلیف تبلیغ خیر و شر رو بعد قرآن به طور کامل عمل کردم، چیزی دیگه بر عهده من نیست. 5 بار در 5 سخنرانی این مطالب رو فرمودم. خب قرآن مجید بیان کننده خیر و شره. اگر بخواهید جایگاه قرآن مجید و عظمت و آثارش رو بدانید، یه بار فقط به قول تهرونی ها نوبر بکنید، یه بار کتاب هایی که شرح حال مردم عربستان رو قبل از بعثت پیغمبر نوشتن که هنوز حضرت مبعوث به رسالت نشده بود، جامعه عرب چه وضعی داشت، جامعه ایران چه وضعی داشت، جامعه یونان چه وضعی داشت، جامعه هند چه وضعی داشت، جامعه مصر و تبت و مغولستان چه وضعی داشتن، تا ارزش قرآن مجید رو بفهمید که قرآن چه خدمت عظیمی به بشریت کرده. خب من همه این کشورها رو خوندم، خیلی مطالب کشورام تو ذهنمه، جای بیانش نیست با این وقت کم 7-8 شب و شبای محدود، واقعا فرصت بیانش نیست. و الا آدم این کتابا رو میخونه شگفت زده میشه که واقعا انسان ها در همه کشور ها مسخ شده بودن. بچه داری خالیشون رو بخونه، بچه داری خالیشون که نسل چگونه میگذشته زندگیش در ایران از طرف دولت ساسانیان ممنوع بود بچه ها برن مدرسه، سواد رفتن و سواد یاد گرفتن حرام بود جز بر شاهزادگان، فرزندان دبیران یعنی نویسندگان دفاتر دولتی و سرداران لشگر و متولیان آتشکده. هیچ مدرسه‌ای در ایران، هیچ بچه‌ای که مال این چهار طایفه بودن نبودن را نمی‌داد. اسم می‌نوشت، ننگ می‌دونستن، ننگ. قرآن وقتی نازل شد اولین آیاتش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم. شما این آیات رو با ایران مقایسه بکنید، ببینید اسلام چی میگفته، فرهنگ زردشتی ایران چی میگفته. توی جنگی انوشیروان با روم شرقی، همین ترکیه فعلی، کم آورد بودجه. اینو شاهنامه فردوسی نقل میکنه، شاهنامه رو که دیگه همه فوکولی ها و کرواتی ها و غرب رفته ها و غرب زده ها متجدده ها روشن فکر ها قبول دارن که اونا، ما 5 روایت رو براشون بخونیم با سند قبول ندارن، اما شاهنامه رو با جان و دل قبول دارن. من از شاهنامه میگم که نگن اینا رو منبر و این حرفا رو در آوردن، نه ما در نیاوردیم. انوشیروان تو جنگ با روم شرقی بودجه کم آورد، یک کفشگر ایرانی، کفشگر یعنی کفش دوز، پینه دوز، اومد پیش نخست وزیر انوشیروان گفت به وضع من و کفشگری و پینه دوزیم نگاه نکن، من کمبود بودجه ارتش رو کلشو میدم که در جنگ ایران با روم شکست نخوره. نخست وزیر انوشیروان گفت صبر کن. همین انوشیروانی که انو تو زبون مردم ایران به عنوان انوشیروان عادل میچرخه و نمیرن اول ببینن معنی عدالت چیه بعد ببندنش به انوشیروان. مردم ایران زمان انوشیروان، فردوسی تو شعراش میگه، در اقتصاد و جریانات اجتماعی به مشکلات زیادی خوردن، ریختن تو خیابونا و فریاد کشیدن که ما وضعمون خوب نیست، زندگیمون خوب نیست، بیاین زندگی ما رو درست بکنین. انوشیروان دستور بازداشت داد، در 3 شبانه روز در ایران فردوسی میگه 100,000 نفر رو مچ پاشونو گرفتن، بلندشون کردن با کله تا ناف تو لجن فرو کردن، نگر داشتن تا مردن. این عدالته؟ یعنی اون عادل، پیغمبر ما هم عادله، اون عادل سلیمان هم عادله، اون عادل داوود پیغمبر حاکم فلسطین عادله، او عادل یوسف هم عادله. 100,000 نفر رو تو 3 روز کشتن دلیل بر عدالته؟ نخست وزیر گفت آقای کفشگر شما صبر کن، من برم گزارش کارو به اعلی حضرت بدم. جنگ بودجهش کم اومده، جنگ یعنی اگه بودجه نرسه شکست میخورن، آدم کشته میشه، دست قطع میشه، چشم کور میشه، زن بیوه میشه، بچه یتیم میشه، این معنی جنگه. نخست وزیر اومد پیش اعلی حضرت گوانو شیروان، یه پینه دوست پیشنهاد کرده من کمبود بودجه جنگ رو میدم، اجازه بدین پسرم مدرسه اسمشو بینویسن درس بخون. انوشیروان گفت من این اجازه رو بدم نمیگی، آبروریزیه، نه اون پولو میخوام نه این پسره بره مدرسه. این عادل ایران. عربستان بغل ایران بود، پیغمبر برای تحصیل مردم اومد چی گفت؟ پیغمبر طبق قرآن اقرا، یعنی برو دنبال علم، برو دنبال حقیقت، برو دنبال تحصیل. پیغمبر چی فرمودن؟ پیغمبر فرمودن هنوزم این شعار زنده است در آیین پیغمبر، طلب العلم چی؟ طلب العلم فریضتون نه واجبون. من 18-19 تا روایت پیدا کردم که همه اون روایات میگن بین واجب و فریضه فرقه. اونی که کلمه واجب داره کلام پیغمبر و امامه، اونی که فریضه است فقط تو حکم پروردگار. گرفتی چی شد؟ یعنی پیغمبر اومد از جانب خدا اعلام کرد طلب العلم، یعنی خدا داره میگه بندگان من دنبال علم رفتن واجب ویژه از طرف خود من خداست. کیا میتونن برن دنبال علم؟ علا کل مسلم، مرد، زن، پیر، جوان، دختر، پسر، شهری، دهاتی، همه. اما لبرو به انوشیروان بگو خب این چند میلیون تومن پولو قبول کن، جنگ شکست نخوره، میگه بخوره، ولی بچه پینه دوز بره مدرسه، این ننگ کشور منه. و میدونید پیغمبر چگونه ما رو نجات داد؟ اجداد ما ایرانی ها معبود مقدسشون که تا حالا نگرش داشتن آتیش، معبودشون مقدس بود پیششون آتیش. شما الانم بری هند تو معبد زردشتی های ایرانی اون آتیشی که 2000 سال پیش روشن کردن نیگر داشتن، تا گاز نبود مرتب با هیزم و زغال نیگر می داشتن. 2-3 جای ایرانم من رفتم دیدم، اونا هم دیگه وقتی گاز اومده گاز کشیدن. آتیشی داریم تو ایران، من جاشو نمیگم، اونجا یه بخشی زردوشتی هن، بالای 1000 سال این آتیش روشن. وارد این اتاق میشن، تعظیم میکنن، دعا کنار آتیش میخونن، به آتیش تبرک پیدا میکنن، متوسل میشن، زانو میزنن، با همه بدن، دکتر، مهندس، مرد، زن، جلو آتیش رو خاک میفتن که احترام کنن. تمام ایران میگفتن معبود آتشه، محبوب آتشه، فرهنگ آتشه، محل در محل در جایی که معبدها آتش رو دارن نگر می دارن، محل مقدس. من اگه یه وقتی برادر زردشتین سخنرانی منو بشنوه، اینجا ازش عذرخواهی میکنم که ناراحت نشه، چون من یه حقی رو دارم میگم، نه مخالف با کسی هم، نه میخوام کسی رو بکوبم. زردشتیان ایرانی هن و برادران ما هستن و کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم. ما با ملت‌های دیگه فرق میکنیم. ما در ایران سابقه نداره به اقلیت‌های مذهبی تلنگور بزنیم. اونا تو کشور ما مدرسه دارن، مغازه دارن، قبرستون دارن، وکیلم تو مجلس دارن. اما آمریکا با اقلیت‌های مذهبی اینجوری عمل میکنه، اروپا اینجوری عمل میکنه. هیچ ملتی عملشون زیباتر از عمل ما با اقلیت‌های مذهبی نیست. این برخورد و اکیاد گرفتیم، پیغمبر اکرم، رسول خدا اینا رو تو مسجدم را میداد. یعنی مسیحی میومد تو مسجد بغل پیغمبر میشست بحث میکرد، یهودی میومد، صابئی میومد، زردشتی میومد. اصلا پیغمبر هیچ وقت با قیافه عصبانی به اینا نگاه نمی کردن، تلخ نگاه نمی کردن. تو بازار مدینه خرید و فروش هم می کردن با یهودی و مسیحی ها. اما در این حال من عذر می خوام که این حرفو دارم می زنم که یه حقیقته. یه وقتی زردشتی از من که روحانی دین غیر او هستم گل من نشه. آتش مظهر اهورا مزدا، آتش یعنی ریشه حیات، اونا میگن آتش یعنی معبود مقدس، درسته؟ این آتش الان تصور بکنید یه منقل 7-8 تا گل زغال که بادم داره از زیر منقل بهش میخوره، شعله داره. ما اینو چند جور میتونیم خاموش بکنیم؟ یه جور خاموش کردنش اینه که بچه 2-3 ماهه دستشویی داره، بیاریم رو منقل بگیریم دستشویشو بریزه آتیش خاموش. پیغمبر ما رو از یه همچین دینی نجات داد که پایه و مایه این دین با دستشویی بچه 6 ماهه یا 3 ماهه بمیره. چقدر پیغمبر خدمت کرد، چه جور پیغمبر نجات داد فکرها رو. حالا بعضی ها قبول نکردن، ولی اونایی که قبول کردن نجات پیدا کردن، اهل سعادت شدن. آتش پرست اونی که آتیشو مقدس میدونست، یه بار اومد مدینه، یه بار، تازه یه سالم نشده بود بودنش در مدینه، چنان با دین پیغمبر نجات پیدا کرد که پیغمبر رو منبر اعلام کرد مهاجرین درباره او حرفی نزنین، مال شماست. انصار مدینه درباره او حرفی نزنین، مال شماست. از سلمان و منا اهل البیت، چی مال شماست؟ کی مال شماست؟ ببینید خدمت پیغمبر، همین همشهریای خودش، همشهریای پیغمبر، مکه یار میگم، قیس ابن عاصم وقتی مسلمون شد، به پیغمبر اکرم گفت گناه قبل از اسلام منو خدا میبخشه، من قبل از اسلام گناه کردم. چه گناهی کردی؟ گون 9 تا دخترمو به دست خودم زنده به گور کردم، 9 تا. هی امسال دختردار شدم بردم زنده به گور، سال بعد. اینا رو نجات داد. برای اینا گفت خیر چیه؟ اینا خیر رو در این میدونستن ای دختردار شدن ببرم زنده به گور کنم. ایرانی ها خیر رو در این میدونستن که همه وجودشون رو هزینه آتیش کنن. یونانی ها که مملکتشون مملکت علم و فلسفه و دانشگاه و حکمت بوده قبل از پیغمبر، قبل از میلاد مسیح، بخونید کتاب، مهد علم، مهد تمدن. اصلا یونان از اول کشور علم بود. یه کار یونانی ها رو من میگم، یه کارشونو دختر و شوهر میدادن، عروس سال اول دختر میزایید، این مادر رو با این بچه رو میبردن دادگاه، قضات دانشمند یونان عروسی که شکم اول دختر زایده جریمه مالیش میکردن که غلط کردی دختر زایی، یعنی قاضی دانشمند حساب نمیکرد این مادر مگه این بچه رو تو رحم دختر ساخته، اینو فکر نمیکرد. همین دختر، همین عروس سال دیگه اگه دختردار میشد باز میبردنش دادگاه، جریمش 2 برابر بود. اگه دختر سومو میزاید، بخونید کتابا رو، اروپاییام نوشتن، میبردنش بعد زایمون دادگاه، محکوم به اعدام میشد، وسط میدان آتن دارش میکشید، میگفتن این بدترین مجرمه که 3 شکم دختر زایید. مردم ایران نشستن خدمات پیغمبر رو دنبال بکنن که رسول خدا و بعدش امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و ائمه طاهرین چه خدمتی به این تمدن، به عقل، به زن و به مرد داشته. خیلی از زنای ایران فعلاً خیلی قدردانن، بخشی از زنان و دختران ایران نه به شدت با پیغمبر اکرم مخالفن، چون حجابشو قبول ندارن، حجاب زن پیغمبر خدیجه رو قبول ندارن، حجاب دختر پیغمبر رو قبول ندارن، تو خونه آرایش میکنن، زیباترین لباس رو میپوشن، مو و روشون رو بیرون میریزن، میان تو خیابونا، از 8 صبح تا 10 شب که برمیگردن 10,000 تا رو به کثیف‌ترین گناهان خیالی مبتلا میکنن. این قدردانی از پیغمبره؟ شما رو که قبل پیغمبر زنده به گور میکردن. شما خانوما در ایران قوانین ساسانیان و هخامنشیان بود زن در تمام ایران حق ملکیت در زمین، مغازه، کارخونه، کشاورزی نداشت. کل ملکی که زن میتونست مالش باشه معادل 20 من جو بود. بیشتر از اجازه نمیدادن زن مالک باشه. پیغمبر اومد شما رو اعلام کرد میتونین مالک زمین، خونه، مهریه، نفقه، ارث پدر، ارث مادر، ارث شوهر بشین. این قدردانیتونه از پیغمبر که حجاب قرآنشو پاره پاره کردین، ضد دخترش زهرا نیمه اوریان زدین بیرون، ضد نوش زینب کبرا کشور رو به فساد و کثافت کشیدین، قدردانی کردین از پیغمبر. زحمات پیغمبر رو راجع به زن گفتین دست در نکنه. پیغمبر سر جای خودش، امیرالمومنین، صدیقه کبرا، 12 اینا همه سر جای خودشون. خانومای بد حجاب و بی حجاب، مرد و زنی که روابط نامشروع با هم دارین و دارین، اگر در قیامت یه قاضی زن خدا براتون تعیین بکن، مرد شما رو محاکمه نکن، یه دونه قاضی زن، و این قاضی کتاب قانونشو ورداره بیاره تو اون دادگاه، و شما زنان بیهجاب، بدهجاب، لجباز با قرآن رو این خانوم تو دادگاه قیامت بخواد، کتابش دو دست بریده بچهش باشه، قمر بنی هاشم، و به شما بگه صاحب این دوتا دست خونالود روز عاشورا گفت اینی اوهامی ابداً اندینی، من برای حفظ قرآن، آیات قرآن، حفظ نبوت، حفظ ولایت پیغمبر و اهل بیت دو دستمو دادم، جواب من مادر رو بدین که 4 بچه‌مو کربلا برای حفظ حجاب تیکه تیکه کردم. برای چی پشت پا زدین به 4 بچه؟ جوابی دارم بدم؟ بی حجابی خیره؟ از زمانی که رضاخان دخترها و زنها رو ریخ بیرون تا الان کسی میتونه آمار طلاق و خودکشی ها و عشق بازی ها و روابط نامشروع رو بده که چه آماری پیداست؟ پیدا شده؟ میتونه؟ اون وقتی شما رو مردا نمیدیدن زن طلاق نمیدادن، اون وقتی که مردا رو و بدن شما رو تو پارک و خیابون نمیدیدن روابط نامشروع با کسی نداشتن، نبود که روابط نامشروع برقرار کنه، نبود، نمیدیدن زن رو، نمیدیدن زن مردم و نمیدیدن دخترای مردم، اونا زن خودشونو فقط میدیدن، محرم خودشونو فقط میدیدن. مردو چه میدونستن شما شکلتون قشنگ خوب هورالعینین، مادر فولاد زرهین، نمیدیدنتون که. از وقتی دیدنتون این همه فساد زنا، طلاق، روابط نامشروع تو ایران زیاد شد. مکه نمیدیدنتون که مرد راحت بودن، ضعف اعصاب نداشتن، رنج نمی کشیدن، محبتشون از همسرانشون قطع نمی شد. چی خیره؟ بالاخره حجابی که خدا میگه خیره یا بی حجابی که تل آویو و واشنگتن و لندن میگه خیره؟ کدوماشه؟ خیر چیه؟ بیان کرد خدا، شر رو هم بیان کرد و بعد اعلام کرد هر خیری رو در زندگی انتخاب کنید و هر شری رو حذف کنید تا سعادت دنیا و آخرتتون و آرامش و امنیت زندگی دنیاتون تأمین بشه. بیشتر شما 90%، شاید هم بیشتر، کربلا رفتین. یه زمانی اتوبوس ها می اومدن تو شهر، یه خیابون فرعی بود که آخر خیابون حرم بود، این طرف اول خیابون یه رودخونه پهن بود، یه مسجدم اون طرف رودخونه بود. یادتونه این رودخونه پهن پشت لشکر عمر سعد بود، جلوی لشکر توی میدونگاه حرم بود، یعنی جنگ اونجا بود، تو صحن بود، اون وقت که بیابون بود. از شما میپرسم این بچه 6 ماهه از اون رودخونه چقدر آب میخورد؟ قدیمی ها یادتونه که بچه که دیگه از 6 ماه رد می شد، تشنش می شد، با قاشق چای خوری هم آب نمی دادن بهش، می اومدن یه پارچه سفید یه پنبه تو آب میذاشتن میکشیدن رو لبش. این بچه بیشتر از این آب نمیخواد. روی دست بلندش کرده بود. هفت صبح دیدین گل روزو که آدم میچینه، گل با سنگینیش شاخه نیگرش میداره، چون شاخه تراوت داره، آب داره، هوا داره، ولی 10-11 صبح گل یواش یواش کج میشه رو شاخه، دیگه نیگر نمیداره. این بچه سرش رو گردن نمیتونست نیگر داره. سر روی گردن افتاده بود. این که در عبارت عربی داره، زبه طفل من الازون ال الازون، معلوم میشه تیر سه شعبه رو به زیر گوش راز زده. خب گلوی یه بچه 6 ماهه مگه چقدر طاقت داره؟ این علمای اهل سنت خیلی روزه ها رو نوشتن. من این روزه رو در کتاب سبت ابن جوزی دیدم که از علمای بزرگ اهل سنت نوشته. وقتی حرمله تیر و زد، با اون عجله ابی عبدالله دید سر از بدن جدا شد، افتاد روی زمین، سر داشت بال بال میزد. ابی عبدالله رو به جانب پروردگار کرد. خدایا این مرد خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد.